ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، شمایی که در ایران اولین شب از تیر ماه خودتون رو آغاز کردید. در اولین شب داغ تابستانی یک شنبه شب ما با شما هستیم از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم. مجله شامگاهی امشب ما هم مثل همیشه 45 دقیقه است، پر از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل که همکارانم برای شما تهیه کردند. بمونید با ما، بعد از خبرهای ابتدای مجله براتون درباره بقیه برنامه‌های امشب توضیح میدم. حسین قلمی همکار من در استودیو، سلام میکنم به شما.
با درود فراوان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آنهایی که به گفته او با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک میکنند گفت: بدانید که فردا نوبت شماست. و افزود: فکر نکنید این وحشی‌های تروریست را که به جان دیگران انداخته اید به خونریزی و آدمکشی در سایر نقاط دست خواهند زد. فردا نوبت شما خواهد بود. او به فرد یا دولت خاصی اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی روز یکشنبه در کنگره بین‌المللی امام حسن مجتبی در تهران در ارتباط با بحران عراق گفت: بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه وجود ندارد. ما برادر یکدیگر هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: نرمش قهرمانانه سخت‌تر از جهاد قهرمانانه است که به گفته وی امام دوم شیعیان این قهرمانی و شجاعت را برگزید. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی این کشور توانایی به گفته او پایان دادن به این آتش افروزی ها را دارند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت: آنچه که در عراق روی داده است جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه به گفته او دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. رهبر جمهوری اسلامی افزود: گره هایی که در کشور وجود دارند به گفته او همه قابل بازگشایی است، به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی های داخلی تکیه کنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید: اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود، هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با بیان اینکه بر اساس توافق ژنو یک سال برای رسیدن به توافق نهایی وقت است گفت: همه باید تلاش کنند تا مذاکرات با 5+1 تا پایان تیر ماه به نتیجه برسد. آقای ظریف روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با موری مکالی همتای نیوزیلندی خود مذاکرات را یک روند توصیف کرد که در آخرین مرحله میتوان موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص کرد. همچنان در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: استفاده از انرژی هسته‌ای در فرهنگ اسلامی و انسانی ما به عنوان سلاح کشتار جمعی حرام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رفسنجانی روز یکشنبه در دیدار با موری مکالی وزیر خارجه نیوزیلند جدیت ایران در مذاکرات هسته‌ای را سیاست همه مسئولان در جمهوری اسلامی دانست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیچیده خواندن اوضاع عراق افزود: اختلافات مذهبی رنگ خون گرفته و تلاقی تکفیری ها به عنوان بدترین گروهک تروریستی در تاریخ با بقایای حزب بعث و مباحث تفرقه انگیز شرایط را برای مردم دشوار کرده است. آقای رفسنجانی همچنین گفت: نمی خواهیم در امور داخلی کشورها دخالت کنیم، و ابراز امیدواری کرد که ایران میانجی خوبی برای خاموش کردن این آتش در عراق باشد. و در پی رقابت تیم ملی فوتبال ایران و آرژانتین در جام جهانی که با نتیجه 1-0 به سود آرژانتین پایان یافت، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در پیامی برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی بازی ایران با آرژانتین را غرور آفرین خواند. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. در ادامه وزیر امور خارجه ایران گفته است اگر توافق وین عملی نشود هر کدام از طرفین حق دارد به سیاست‌های قبل از توافق ژنو برگردد.
دوست دارن این بحران حداقل همین جایی که هر در 6 ماه آینده بمونه، سعی کنند راه‌هایی پیدا کنند که یه سازش اصولی بشه.
عفو بین الملل درباره صدور حکم اعدام برای افرادی که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال دادند هشدار داد.
قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر 18 سال رو در جرم تعذیبی لغو کرده، اما همچنان در جرم قصاص یا حد کودک زیر 18 سال ممکنه به اعدام محکوم بشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. گزارش‌ها از عراق حاکی از این هست که شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 4 شهر دیگه در این کشور رو هم کنترل کردند و تصرف کردند. پیشروی‌های داعش در حالی ادامه داره که درخواست دولت عراق برای مداخله نظامی آمریکا در این کشور همچنان بی‌پاسخ باقی مونده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
پیشروی نیروهای داعش در عراق ادامه دارد و در روزهای اخیر بخش‌های بیشتری در استان الانبار در غرب این کشور به تصرف این نیروها درآمده است. روز شنبه نیروهای داعش شهر 250,000 نفری قائم در ساحل رود فرات در استان الانبار حوالی مرز سوریه را به تصرف خود درآوردند. همچنین شهر 20,000 نفری راوه در همین استان نیز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. آنه دیگر شهر استان الانبار است که به کنترل نیروهای داعش درآمده. این شهر نزدیک به 37,000 نفر جمعیت دارد. مقام‌های امنیتی همچنین می‌گویند شهر روتبه نیز سقوط کرده است. این چهارمین شهری است که در 2 روز گذشته در استان الانبار سقوط می‌کند. تصرف شهرهای مجاور رود فرات در شرق عراق و نزدیک مرز سوریه موقعیت نیروهای داعش را در استان الانبار بیش از پیش تثبیت می‌کند. به دنبال این پیشروی‌های داعش حالا گفته می‌شود که هدف بعدی آنها کنترل سد مهم حدیثه است، سدی که مقام‌های عراقی برای محافظتش بیش از 2,000 نفر از نیروهای امنیتی را به این منطقه فرستادند. کنترل مناطق نزدیک به مرز سوریه، تحرک در دو سوی مرز و نقل و انتقال نیرو و تسلیحات را برای نیروهای داعش آسان‌تر می‌کند. تلاش ارتش عراق تاکنون برای دفع حملات داعش نتیجه چشمگیری نداشته است. دولت عراق که با بحران سیاسی نیز روبروست، به طور رسمی از آمریکا خواسته است که در این کشور مداخله نظامی کند. در تازه‌ترین اقدام آمریکا، وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه به منظور یافتن راه حلی برای حل بحران عراق و جلوگیری از پیشرفت‌های شبه نظامیان اسلامگرای داعش در آن کشور، راهی عمان پایتخت اردن شد. جان کری بر سر راهش چند ساعتی در مصر با مقامات این کشور گفتگو کرد. او سپس به همین منظور از بلژیک و فرانسه هم دیدار می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره آمده است که این سفر 6 روزه با هدف رایزنی با همپیمانان و متحدان برای یافتن راهی برای کمک به تأمین امنیت، ثبات و تشکیل دولتی فراگیر در عراق و بحث درباره چالش‌های امنیتی خاورمیانه از جمله در عراق و سوریه انجام می‌شود. پیش از این سفر هزاران نفر از شیعیان عراق روز شنبه در مخالفت با شبه نظامیان داعش رژه رفتند و توانایی‌های نظامیشان را به نمایش درآوردند. شهرهای العماره و بصره نیز شاهد قدرتنمایی مشابهی از سوی شبه نظامیان شیعه بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. نیروهای داعش 3 شهر دیگه استان انبار رو تصرف کردند در عراق. حتما سری به سایت ما بزنید و جزئیات بیشتر رو در مورد همین گزارش اونجا میتونید پیدا کنید و بخونید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:09 در تهران هست و مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. همچنان با یک گفتگو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفت در صورت عدم وصول توافق در وین، هر طرف این حق رو داره که به سیاست‌های قبل از توافق ژنو برگرده، که البته این شامل طرف ایرانی هم میشه. این اظهار نظر آقای ظریف این پرسش رو مطرح کرده که اگر طرفین در گفتگوهای آینده خودشون به توافق نرسند، چه طرح‌های قابل پیش‌بینی وجود داره؟ فریدون زنگار در همین زمینه از رادیو فردا گفتگویی کرده با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا، و نظر او رو در مورد این موضوع پرسیده.
اولا اگر به توافق نرسند، خود توافق نامه ژنو پیشبینی کرده اینو و میگه که یک شش ماهی میتونن اینو تمدید کنن. سناریوی به نظر من حتم اینه.
اگر قرار باشه تمدید بشه که پیشبینی هم شده، ولی در اون مدت شش ماه چه تغییر اساسی میتونه پیش بیاد که اینها رو به هم نزدیک کنه؟
حقیقتش اینه که میتونه وضعیتی پیش بیاد که هم اینا رو بیشتر دور کنه و هم نزدیک کنه، یعنی هر دو شانس وجود داره. نیروهای راست در هر دو طرف سعی خواهند کرد که اینا رو دور کنن از هم دیگه. کنگره امریکا سعی خواهد کرد تحریم‌های جدید بذاره، دست راستی‌های ایران هم سعی خواهند کرد دولت آقای روحانی رو بی اعتبار کنند به عنوان کسی که اومد وارد یه میدونی شد که براش آماده نبود یا نتونست معامله‌ای بگیره. بنابراین اون خطر اصلیه. اما در این حال هم دو طرف آدمایی دارن، از مثلا اوباما و گروهش و در ایران هم خود آقای روحانی و گروهش و نیروهای دیگر ملی مردمی که دوست دارن این بحران حداقل همین جایی که هست در 6 ماه آینده بمونه و سعی کنند راههایی پیدا کنند که یه سازش اصولی بشه.
شما میگین که همین جایی که هست بمونه، خب عملا که الان چیزی در دست دو طرف نیست.
وقتی که میگم همینجا بمونه، یعنی مثلا ایران دوباره عصبانی نشه برگرده به غنی‌سازی 20%، مثلا یا عصبانی بشه جلوی آژانس رو بگیره که از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنه، یا امریکا بیاد و سعی کنه تحریم‌های جدید به وجود بیاره. خب در این 6 ماه هم خیلی اتفاقات داره در منطقه میفته و خواهد افتاد، توی عراق، تو سوریه، و به هر حال همه چیز در برسل محیط این مشکل غنی‌سازی ثابت نمیمونه. اگر بتونن اینا وضعیت رو در 6 ماه آینده به همین شکلی که الان وجود داره نگه دارن، به سوی بدتر نبرند، شانس این که باز به توافقی برسن هست. حرفی رو که آقای ظریف میزنه، این حرف مشکل ایجاد میکنه. من امیدوارم که ایشون منظورشی نباشه که اگه مثلا در 20 جولای توافق نشود ما میریم تو غنی‌سازی 20% میکنیم.
آقای امیرحمدی، یک اختلاف اساسی و یا یک مشکل اساسی که در این مذاکرات هست مسئله تعداد سانتریفیوژ ها هست که طبیعتاً برمیگرده به غنی‌سازی، و ایران هم مطرح میکنه که به هیچ وجه از این سانتریفیوژ ها کم نخواهد کرد. خب اگه ایران بخواد بر این نظر پافشاری کنه، چه راه حلی میمونه برای غربی ها؟
یه راه حل اینه که نوع سانتریفیوژ ها عوض بشه. یعنی مسئله تعداد سانتریفیوژ نیست، مسئله کاربردشه. مثلا سانتریفیوژ های نوع 3 و 4 و 5، حتی تا نوع 8ش هم الان هست، یه سانتریفیوژ های بسیار پرقدرتی هست که حتی 1000 تاش برابر مثلا 50,000 تای این سانتریفیوژ هایی که الان جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه. مسئله بازم تعداد به اون معنا نیست. اگه قضیه فقط روی تعداد باشه، اون وقت بازم مشکل قابل حله. مشکل اینه که این تعداد چه کار میتونه بکنه. ایران میتونه از 19,000 تا به 1,000 تا بیاد، ولی این 1,000 تا از نوع سانتریفیوژ مثلا 8, 7 و 8 و 6 باشه. واقعیت دیگه، ایران و امریکا هنوزم به هم دیگه اعتماد ندارن. یعنی تمام این بحث تعداد سانتریفیوژ، مقدار سانتریفیوژ غنی‌سازان اورانیوم غنی شده و اینا، برمیگرده به این که ما هنوزم به تو مشکوکیم. این هنوزم به تو مشکوکیم یک مسئله است. جمهوری اسلامی نتونسته، حداقل تا این مقطع نتونسته، به امریکایی‌ها اینو بقبولونه که آقا به من مشکوک نباش، من صادقم، صمیمی دارم با تو برخورد میکنم، به هدف دیگه ای جز تولید انرژی ندارم. بنابراین من در این 6 ماه آینده که اگر اینا تمدید بکنن، توی 6 ماه مهمترین اتفاقی که باید بین ایران و امریکا بیفته همون اعتماد سازیه. ایران یا باید این جریان غنی سازی رو کلا ول کنه چون نمادی ارزشی براش نخواهد داشت، یا اینکه بره به سوی اعتماد سازی جدی با امریکا، یا اینکه اگه نمیتونه اعتماد سازی کنه و نمیخواد غنی سازی نمادی بکنه، بره به طرف دعوا با امریکا، همون کاری رو که احمدی نژاد داشت میکرد. یعنی واقعا باید اینا بشینن یک فکر اساسی بکنن. من فکر کنم اتفاقی توی وین داره میفته اتفاق خوبیه، اما اصل موضوع بی‌اعتمادی امریکا به جمهوری اسلامیه و این بی‌اعتمادی هنوز هم به همون قوتی که قبل از این تحریم ها و قبل از این مذاکرات وجود داشت وجود داره.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته در صورتی که توافقی در وین انجام نشه، هر طرف این حق رو داره که به سیاست‌های قبل از توافق ژنو برگرده. این موضوع گفتگویی بود که فریدون زرنگار از رادیو فردا انجام داده بود با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا، مقیم آمریکا. میتونید در همین زمینه در صفحه فیسبوک ما نظر خودتون رو بنویسید و بگید در مورد این دوره تازه از مذاکرات چه فکر میکنید، یا اینکه برای ما پیام بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
منتظر گرفتن پیام های شما و همطور شنیدن پیام هاتون روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای از احتمال اعدام راضیه ابراهیمی، زنی که همسرش رو به قتل رسونده، خبر داده. راضیه ابراهیمی که در سن 14 سالگی ازدواج کرده، به گفته عفو بین الملل حدود 4 سال پیش و زمانی که 17 سال داشته همسرش رو در اهواز به قتل رسونده. عفو بین الملل در این بیانیه درباره صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند به مقامات ایران هشدار داده. بهاره دیویس، مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با او انجام داده درباره این اطلاعیه میگه.
قضیه در سال 89 توسط یک دادگاه کیفری در استان خوزستان به جرم قتل همسرش محکوم به قصاص شد. گفته شده که پس از دستگیری به قتل همسرش زمانی که اون خواب بوده اعتراف کرده، اما گفته که در نتیجه سالها بدرفتاری و خشونت مرتکب این عمل شده. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل داره، چند ماه پیش حکم قرار بوده که اجرا بشه، اما پس از اینکه راضیه مطرح کرده که در زمان ارتکاب زیر 18 سال داشته متوقف شده.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی دادن که این درخواست رد شده و بنابراین پرونده به اجرای احکام رفته و در واقع هر زمانی که اولیای دم درخواست اجرای حکم رو بکنن، این حکم قابل اجراست. تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش های صورت میگیره مثل خیلی پرونده های دیگه برای کسب رضایت از اولیای دم.
این پرونده از نظر عفو بین الملل چه ویژگی هایی داره خانم دیویس؟
چند نکته خیلی مهم وجود داره. اول اینکه قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر 18 سال رو در جرائم تعذیبی لغو کرده، اما همچنان در جرائم قصاص یا حد کودک زیر 18 سال ممکنه به اعدام محکوم بشه. مسئله دوم این هست که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو اون هست، هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باید این حق رو داشته باشه که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم رو بکنه.
این حق یا از راضی ابراهیمی گرفته شده؟
در پرونده‌های قصاص مثل این پرونده این مقامات قضایی نیستن که اختیار بخشش عفو یا تبدیل مجازات رو دارن، بلکه اولیای دم هستن که این حق رو دارن و این در نقض به تعهدات بین‌المللی ایران هست. مسئله دیگه‌ای که خیلی مهم هست توی این پرونده مسئله تعهد مقامات ایران هست بر اساس قوانین بین‌المللی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل نقض حقوقشون از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی. راضیه در سن 14 سالگی ازدواج کرده. در این سن کودک توانایی دادن رضایت معنادار برای ازدواج رو نداره. قوانین ایران حداقل سن ازدواج برای دختر رو 13 سالگی تعیین کردن، اما حتی قبل از 13 سالگی پدر یا پدر بزرگی کودک میتونن از دادگاه کسب اجازه بکنن برای ازدواج. همچنین هنوز در قوانین ایران در واقع هیچ حمایتی از زنان در مقابل خشونت خانگی وجود نداره.
خانم دیویس، آیا از طرف اداره اجرای احکام تاریخی هم تعیین شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم تاریخی مشخصا تعیین نشده، اما هر لحظه و هر روز امکان اجرای حکم هست. به این جهت که اولیای دم ممکنه این درخواست رو بکنن، ما از مقامات ایران میخوایم که فوراً اجرای حکم راضیه رو متوقف بکنن، پرونده رو دوباره مورد تجدید نظر قرار بدن و در این تجدید نظر مسئله خشونت خانگی که توسط راضیه مطرح شده رو هم در نظر بگیرن. همچنین از مقامات میخوایم که قوانین ایران رو که با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی نداره، مثل امکان صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال و یا ازدواج کودکان مورد بازبینی قرار بدن.
بهار دیویس بود، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل. شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد در مورد این موضوع که سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای از احتمال اعدام راضیه ابراهیمی، زنی که همسرش رو به قتل رسونده، خبر داده.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
روزها خبرهای ورزشی بیشتر برای ما ایرانی‌ها خبرهای جام جهانی فوتبال هست و همینطور خبرهای لیگ والیبال که در حال حاضر در تهران در حال برگزاری هست. ساعت 19 و 20 دقیقه هست و آخرین اخبار ورزشی رو بشنویم با همکارم فریبرز غریب.
با رقم خوردن باخت ایران به آرژانتین و شکست بوسنی مقابل نیجریه در گروه اف جام جهانی 2014 برزیل، آرژانتین صعود خود را به دور بعد قطعی کرد و بوسنی هم حذف شد. تیم فوتبال ایران دیشب در یک بازی با برنامه و حساب شده مقابل آرژانتین و در حالی که تا دقیقه 90 پا به پای حریف پیش آمد و در نیمه دوم حتی چند موقعیت گلزنی را از دست داد، در وقت اضافه با ضربه غافلگیر کننده لیونل مسی دروازه‌اش باز شد و یکیچ باخت. رسانه‌های داخل ایران و حتی رسانه‌های خارجی هم بازی ایران مقابل آرژانتین را شجاعانه خواندند و داور صربستانی این دیدار را به دلیل نادیده گرفتن پنالتی مدافع آرژانتین روی اشکان دژاگه مورد انتقاد قرار دادند. در بازی دیگر این گروه نیجریه هم با یک گل از سد بوسنی گذشت. در جدول آرژانتین با 6 امتیاز صعود خود را جشن گرفت، نیجریه با 4 و ایران با 1 امتیاز شانس صعود دارند و بوسنی هم بدون امتیاز در انتهای جدول ماند و حذف شد. در دور آخر بازی‌های گروه F که روز چهارشنبه انجام می‌شود، ایران در صورت کسب پیروزی مقابل بوسنی حذف شده، در صورت شکست نیجریه مقابل آرژانتین به عنوان تیم دوم گروه شانس صعود دارد. اما دیشب به غیر از بازی‌های گروه F یک دیدار هم از گروه G انجام شد که طی آن آلمان مدعی مقابل غنا با کسب تساوی 2-2 متوقف شد. ژرمن‌ها در بازی اول خود پرتغال تیم کریستیانو رونالدو را 4-0 برده بودند و غنا هم در بازی اول 1-2 به آمریکا باخته بود. بامداد فردا در دیدار دوم گروه G آمریکا و پرتغال به مسافه هم خواهند رفت. امشب همچنین با برگزاری دو بازی از گروه H پرونده دور دوم برزیل 2014 بسته می شود. امشب ابتدا در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران بلژیک با روسیه و در ساعت 23 و 30 دقیقه کره جنوبی با الجزایر مسابقه می دهند. و دور از هیاهوی جام جهانی فوتبال، امشب بازی های لیگ جهانی والیبال پیگیری می شود که در یکی از آنها تیم ملی ایران در گروه A در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران دومین بازی برگشت خود را مقابل ایتالیا تیم اول گروه برگزار می کند. ایران دو روز پیش در اولین مسابقه برگشت ایتالیا را 3-0 شکست داده است. مسئولان ایرانی ورود بانوان علاقمند والیبال به سالن آزادی را ممنوع اعلام کردند و حتی به خبرنگاران زن هم اجازه حضور در سالن را ندادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما شب عجیبی رو ایرانی ها گذروندن شب گذشته با نتیجه فوتبال و با تمام روند بازی که داشتیم. ما از دیشب تا این لحظه تلفن های مختلفی رو از شما دریافت کردیم و پیام های متنوعی رو از شما برای تیم ملی فوتبال ایران.
تبریک میگم پیروزی تیم ملی فوتبال ایران رو به خاطر پذیرش شکست شجاعانه در مقابل تیمی بزرگ از فوتبال دنیا آرژانتین در ازای تعریف جدید از هویت ایران در جهان.
از تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران متشکریم، نه تنها من، تمام هموطنان ما و همچنین تمام بازیکنانی که در داخل کشور هستند و با بازی‌های مستمرشون باعث ساختن یک همچین تیم خوبی شدن. اونها هم باعث افتخار ما هستند و در آخر از آقای کارلوس کیروش متشکریم که با کار مستمرشون باعث تکامل فوتبال ایران و باعث افتخار ما شدند.
بچه ها متشکریم، با درود به تمام بازیکنان تیم ملی ایران و البته آقای کیروش. بازی با آرژانتین عالی بود. ما ایرانی‌های غربت نشین رو سفید کردیم. دستتون درد نکنه. به خدا میسپارمتون. امیدوارم همیشه سر بلند باشی.
بچه‌های عزیزم، آفرین. صد آفرین به تک‌تک شما. بازی رو نه به تیم آرژانتین بلکه به داور باختید. شما در اصل برنده واقعی بازی بودید که تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره‌های سرشناسشون فلج کرده بود. آفرین بر شما. از تک‌تکتون متشکرم. افتخار آفرین هستید.
از سوئد تماس میگم صمیمانه به تمام این بازیکنای کشورم درود میفرستم و صورت همه‌شون رو میبوسم. قربون همه‌شون برم، قربون پرچم شیرخورشید ایران برم. خیلی خیلی خوشحالم. من خانمی هستم 75 سالمه، دارم خودم رو میکشم برای ایران و ایرانی بودنم.
سپاسگزارم از بچه های عزیز تیم ملی ایران در بازی با آرژانتین و از آقای کیاروش که واقعا زحمت کشیدن. قدردان این هنرمندان، هنرآفرین و بازیگران صحنه ایران زمین هستم.
در مورد بازی ایران و آرژانتین بهتر اینه که بگیم داور برنده شد. این ناداوری واقعا خیلی کار زشت و کثیفی بود که یه انجام داد، وگرنه تیم ایران برنده مطلق بازی بود. واقعا دستشون درد نکنه. بچه ها متشکریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید به ما تلفن بزنید، پیام های خودتون رو در مورد بازی دیشب بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، هم تو در مورد بازی ایران و بوسنی که در پیش رو هست نظر خودتون رو بگید. اما با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و بشنویم از یکی دیگه از ستارگان جام جهانی فوتبال 20.
ستارگان جام 20 میل یدینک استرالیا. در جام جهانی قبلی هم حضور داشت اما فقط 16 دقیقه فرصت بازی به او رسید. دیدار با آلمان که 4-0 باختند. گرچه طی دقایقی که او به میدان آمد و بازی کرد گل نخوردند. در بازی دوستانه‌ای که استرالیا پیش از جام 20 مقابل اکوادور برگزار کرد، یدینک در غیاب لوکاس نیل بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشت. 43 بازی ملی و 4 گل در کارنامه‌اش ثبت شده. اولین گل ملی را در جام ملت‌های 2011 به کره جنوبی زد. در همان مسابقات تک گل 3 امتیازی تیمش مقابل بحرین را نیز به ثمر رساند. یک گل در مقدماتی جام جهانی 2014 به عمان و آخرین گل ملی هم در واپسین بازی دوستانه آنها، روزی که بازوبند را هم در اختیار داشت و دروازه اکوادور را گشود. کم گل می‌زند اما معدود گل‌هایش زیبا بودند. از جمله گلی که با پیراهن کریستال پالاس از فاصله دور با شوت زمینی به میلوال زد. او که کاپیتان کریستال پالاس هم هست، پارسال در رأی‌گیری پایان فصل هواداران به عنوان برترین بازیکن سال 2013 این باشگاه معرفی شد. پیش از جام جهانی امسال هم فصلی عالی را با پالاس سپری کرد. آنها در خانه تا دقیقه 79 3-0 از لیورپول عقب بودند اما با 3 گل متوالی بخت قهرمانی را از لیورپول گرفتند. دیداری فراموش نشدنی در تاریخ هر دو باشگاه که یدینک 90 دقیقه در آن به ایفای نقش پرداخت. استرالیایی ها در جام 20 در گروهی ترسناک قرار دارند. اسپانیا و هلند قهرمان و نایب قهرمان دوره قبلی. کنار شیلی تیمی خطرناک از آمریکای جنوبی. یدینک فقط یکی از ستاره های حرفه‌ای تیمی است که در ترکیب خود 3 دروازه‌بان از 3 لیگ معتبر جهان دارد و در این خط چنان بی‌نیاز شده که علاقه‌ای ندارد به بازگرداندن مارک شوارتزر دروازه‌بان چلسی. در سایر خطوط هم استرالیایی ها کمبودی از لحاظ برخورداری از مهره های حرفه‌ای و شاغل در لیگ های معتبر جهان نداشتند. آنها همان تیمی هستند که در جام جهانی 2006 در گروهی که برزیل، کرواسی و ژاپن نیز حضور داشتند همراه با سلساو راهی دور بعد شدند تا در برابر ایتالیا قرار بگیرند. ایتالیایی که در همان جام به قهرمانی رسید اما مقابل استرالیا به زحمت و با گل دقیقه 95 فرانچسکو توتی برنده شد. به همین خاطر ساده انگارانه است اگر هواداران سه تیم رقیب در گروه ب جام جهانی 2014 استرالیا را تیمی از پیش باخته بدانند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که به تازگی پیوستید به رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو در یک شنبه شب، اولین شب از تیر ماه تابستان در ایران میشنوید. این برنامه رو ادامه میدیم با بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر. قبل از اون سعی بزنیم به خبرهای تازه با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش‌ها شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش سه شهر در ساحل فرات و در نزدیکی مرز سوریه را در کنترل خود گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای داعش شهر 250 هزار نفری قائم، شهر 20 هزار نفری راوه در ساحل فرات در استان انبار و آنه دیگر شهر این استان را تصرف کردند. آنه نزدیک به 37 هزار تن جمعیت دارد. تصور می رود که تصرف شهرهای آنه و راوه در کرانه رود فرات بخش طرح نیروهای داعش برای کنترل سد مهم حدیثه باشد. مقام های عراقی می گویند بیش از 2000 نیرو برای محافظت از سد حدیثه به این منطقه اعزام شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آنهایی که به گفته او با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک می‌کنند گفت بدانید که فردا نوبت شماست. آقای روحانی افزود فکر نکنید این وحشی‌های تروریست را که به جان دیگران انداخته اید به خونریزی و آدمکشی در سایر نقاط دست نخواهم زد. فردا نوبت شما خواهد بود. او به فرد یا دولت خاصی اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری اینا آقای روحانی روز یکشنبه در کنگره بین‌المللی امام حسن مجتبی در تهران گفت بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه وجود ندارد و ما برادر یکدیگر هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگر از سخنانش بدون اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت نرمش قهرمانانه سخت‌تر از جهاد قهرمانانه است و امام دوم شیعیان این قهرمانی و شجاعت را برگزید. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای گفت که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی عراق توانایی پایان دادن با آتش افروزی‌ها را دارند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خانه استقلال عراق هستند. رهبر جمهوری اسلامی درباره مسائل ایران هم گفت گره‌هایی که در کشور وجود دارند همه قابل بازگشایی است به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی‌های داخلی تکیه کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای ظریف با بیان اینکه بر اساس توافق ژنو یک سال برای رسیدن به توافق نهایی وقت است گفت همه باید تلاش کنند تا مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه به نتیجه برسد. آقای ظریف روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با ماری مکالیم همتای نیوزیلندی خود مذاکرات را یک روند توصیف کرد که در آخرین مرحله میتواند موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص کرد. و به گزارش خبرگزاری اینا به نقل از منابع آگاه از ممنوعیت ورود خبرنگاران زن به سالن ورزشگاه آزادی برای پوشش دومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا خبر داده است.
ممنونم از سومینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و هر یک شنبه این موقع شما برنامه صدای دیگر رو میشنوید. تکرار این برنامه رو میشنوید در یک شنبه دیگه در اولین شب از تیر ماه با رویا کرمی مشت. حدود 10 دقیقه دیگه همچنان با او باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید و همراهی کنید ما رو با موسیقی هایی که بعد از این برنامه پخش میشه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، صدای دیگر، خوش آمدید. من رویا کرمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. فکر میکنم حالا نزدیک یک ماه از زمانی که در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی گفتیم گذشته و در این مدت تعداد دنبال کنندگان این صفحه به نزدیک 500 هزار نفر رسیده و نزدیک به 350 تصویر از زنان ایرانی در این صفحه منتشر شده. اونطور که در معرفی این صفحه اومده، این صفحه متعلق به تمامی دختران و زنانیه که در زادگاهشون گرفتار محدودیت‌های اجتماعی و قوانین بازدارنده هستند و در انتخاب پوشش خودشون آزاد نیستند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار آزاد در لندن و گرداننده صفحه آزادی‌های یواشکی و همینطور سیه امینی روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ مهمان برنامه امروز ما هستند. مسیح، خودت برای ما بگو که تا به حال با چه تهدیداتی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم بخشی از این تهدیداتی که میگید رو از خود صدا و سیما همه شنیدن، شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه که حالا من عیناً همون جملات رو به کار ببرم. روزنامه نهدی خیلی تون روی کرده و تیترش همین بوده که رهبر کمپین کشف حجاب فاحشه از آب در اومد. خب وقتی صدا و سیما خبر دروغ تجاوز رو منتشر میکنه به یه روزنامه‌نگار بیرون ایران بدون اینکه اصلا باش چک بکنه، با خوشحالی هم که خبر رو مطرح میکنه و حتی در نگاهش اینطور هست که اگر زنی بهش تجاوز شده باشه اون زن فاحشه و فاسده، و با خوشحالی به جای اینکه کمک بکنن مثلا به یه کسی که قربانیه خیلی زودتر خبررسانی میکنن، نشون میده که در قاموس چنین افرادی در واقع یک زن اگر هر کاری بکنه مورد قبولشون نباشه باید بهش اتهام جنسی زد. بیشتر اتهامات جنسیه.
اما خانم امینی، میرسیم به همون سوال تکراری همیشگی که بیش از 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چرا همچنان مسئله حجاب یکی از مهمترین مسائل جمهوری اسلامی، طوری که زمانی که فکر میکنن که این مسئله داره خدشه‌دار میشه از تمامی ابزارشون و حتی قوی‌ترین ابزارشون صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تخطیه کردن اون استفاده میکنن؟
در واقع اگر بخوایم از طرف جمهوری اسلامی این قضیه رو نگاه بکنیم، به نظر من این خیلی طبیعی هست از دید اونها، به دلیل اینکه شما ببینید آنچه که در 35 سال پیش اتفاق افتاد بعد از انقلاب، اولین اقدام انقلابیونی که وارد سیاست و وارد حکومت شده بودند آوردن حجاب اجباری به کشور بود. می‌بینیم این پرچم 35 سال افراشته نگه داشته شده برای اینکه نشون داده بشه این انقلاب یک انقلاب اسلامی بوده، برای اینکه نشون داده بشه این تغییری که در جامعه قرار رخ بده نمایشگرش و نمادش زنانی هستند که حجاب به سر دارن. بنابراین خیلی طبیعی هست که بعد از 35 سال اگر همچنان این حکومتگران که قوانین رو به نفع اسلامی شدن و به ضرر حقوق زنان تغییر دادن، مقررات و قوانین بسیاری وضع کردن برای اینکه نشون بدن این جامعه اسلامی هست، وقتی با این مقاومت درونی مواجه میشن و وقتی نخستین سنگر کسب شده که نشانه پیروزی اونها هست رو در خطر ببینن، از هر اقدام میگیریم که منحط‌ترین و غیر اخلاقی ترین روش‌های رسانه‌ای استفاده بکنن برای اینکه جلوی این تغییر رو بگیرن، برای اینکه جلوی این مقاومت گرفته بشه. من فکر میکنم که این حتی من به معنی تعیین این روش نیست، بلکه به معنی تبیین این روشه. اگر از اون ور خط قضیه نگاه بکنیم، این حفظ با چنگ و دندان سنگری هست که اونها در خطر میبیننش.
اما مسیح، با توجه به صحبتهایی که آسیه کرد، به نظر تو صفحه آزادی‌های یواشکی کدوم بخش از جمهوری اسلامی رو هدف گرفته که تو با چنین واکنش‌هایی و با چنین تهدیدهایی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم با اینکه اولین بار نیست که اتهام جنسی به یک روزنامه‌نگار زن میزنن و همیشه هم سابقه داشته، ولی برای اولین بار هست که رسانه‌های خارجی خیلی گسترده دارن این خبر رو پوشش میدن. درست زمانی که حاکمیت فکر می‌کرد که زنان دیگه پذیرفتن دغدغه حجاب برشون دغدغه اول نیست و تمام رسانه‌های جهان هم تمرکزشون روی مذاکرات هسته‌ای بود و مباحث سیاسی، ما می‌بینیم که الان دغدغه زنان معمولی کشور در صدر اخبار جهان نشسته. شما ببینید یک فیسبوک در واقع این امکان رو داده به تک تک زنان که برای خودشون یک رسانه بشن، و الان فیسبوکی که هیچ هزینه‌ای نداره در برابرش یک صدا و سیمای ایستاده که میلیون ها و میلیارد ها تومان بودجه براش هزینه میکنن تا فرهنگسازی بکنه و شستشوی مغزی بکنه کسانی که امکان دسترسی به اینترنت رو همیشه فکر میکردیم که ندارن. اما همین خبری که صدا و سیما منتشر کرده یا روزنامه‌های داخل ایران دارن منتشر میکنن، خیلی خیلی بزرگترش رو زنان تسلیم کردن رسانه‌های دنیا رو که صدای اونا رو بشنوه. شما واشنگتن پست رو ببینید، سی ان ان رو نگاه بکنید، فیگارو، لومون و روزنامه‌های بزرگ دنیا از من حرف نمیزنن، از زنانی که از زنجان، از آبادان، از اهواز، از شمال ایران، از کردستان و شهرهای مختلف ایران حرف میزنن. حرفهای اوناست که داره تو رسانه‌های دنیا ترجمه میشه و برای نخستین بار هست که تصویر جدیدتری از زنان ایرانی داره با صدای بلندتر تو دنیا مطرح میشه و فقط در مورد مباحث هسته‌ای نیست. حقوق بشری که تو این دوره حداقل بعد از آقای روحانی یه خورده در حاشیه رفت، با این کاری که زنان کردن پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم حراسی که حاکمیت داره همین هست و خب چاره‌ای نداره جز اینکه منو تخریب بکنه تا حالا یا ناامید بشم این سفر رو ببندم، یا اینکه به حال خستگی میاره این سفر رو ببندم، یا ایجاد وحشت بکنه در دل زنا که اونها عکسی نفرستند و این صفحه خود به خود بسته بشه.
من فکر میکنم هدف این قضیه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نبوده، بلکه این جمهوری اسلامی هست که از هر چیزی و از هر اقدامی در اون کشور استنباط ضربه زدن به خودش رو داره. این که حداقل آزادی ها رو از زنان ایران دریغ میکنن مشکل زنان ایران نیست و مسئله این صفحه یا هر صفحه دیگه نیست، این مشکل واقعا وجود جمهوری اسلامی، یعنی این جمهوری اسلامی هست که این مشکلات رو پدید میاره و زنان ایران در طول این 35 سال گذشته همواره این آزادی ها رو در خانه های خودشون داشتن و چه بسا در عرصه های عمومی هم تا جایی که تون استن نمایشی از این آزادی ها رو نشون دادن. اما این که حراس جمهوری اسلامی از اجتماع این نمایش هست، از این که زنانی با هم جمع بشن و تلاش بکنن که نشون بدن که ما آزادی داریم، از این وحشت داره. اون چیزی که تخریب مسیح رو نشانه گرفته، تخریب اون نقطه تمرکز این پراکندگی هست، این که افراد مختلف در یک جا جمع بشن. اون چی که جمهوری اسلامی ازش میترسه این هست که این یک نقطه شروع یک حرکت باشه، در حالی که اگر همین جمهوری اسلامی نگاه به جامعهش بکنه، این جنبش وجود داره، در زیر پوست این جامعه مردم همواره همینطور رفتار کردن.
مسیح علی نژاد، تو تهدید شدی به اینکه مورد تجاوز قرار میگیری، به آدرس ایمیل تو ایمیل هایی فرستاده شده حاوی تهدید برای اینکه به تو حمله خواهند کرد، سرت رو خواهند برید و جسدت رو مقابل چشمان پسرت قرار خواهند داد. با تمام اتفاقاتی که در طی یک ماه گذشته افتاده، الان تو کجا ایستادی؟ آیا فکر میکنی نباید این کار رو میکردی، یا فکر میکنی تا جایی که بتونی این سفر رو و این ارائه دادن آزادی های یواشکی زنان رو ادامه خواهی داد؟ برنامه چیه؟
من آدم شجاعی نیستم، اما از این تهدیدها نمیترسم، به این دلیل که فکر میکنم فقط برای ایجاد رعب و وحشت هست و برای اینکه ته دلم خالی بشه و ته دل اونایی که دارن تصویر میفرستن خالی بشه. سعیم بر این هست که ادامه بدم سفر رو تا روزی که خود این زنان نخوان. من که دیگه نمیتونم در واقع اینها رو رهبری بکنم، بگم شما عکس بفرستید، شما این کارو بکنید. بنابراین تا زمانی این سفر ادامه داره که خود زنان نخوان دیگه گزارش بدن از وضعیتشون.
خانم امینی، بیش از 70 نفر از روزنامه‌نگاران از این حرکت روزنامه‌نگاری و گزارشگری مسیح علی نژاد حمایت کردند و علیه گزارشی که و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد اعتراض کردند. فعالان جنبش زنان در مورد این حرکت از آغاز تا به امروز، یعنی از به راه افتادن صفحه آزادی های یواشکی تا به امروز که مسیح علی نژاد با تهدید روبرو هستش، چه واکنشی نشون دادن؟
واقعیت هست که من جز طرفداری های پراکنده از سوی همکاران خودم، دوستان خودم و فعالان حقوق زن، حرکت اجماعی رو در حمایت از مسئله حجاب انتخابگرانه یا مخالفت با حجاب اجباری و حرکتی که در این صفحه فیسبوکی شروع شده هنوز ندیدم. شاید این اتفاق در آینده نزدیک بیفته. خب یه مقداری از این موضوع برمیگرده به شرایطی که فعالان حقوق زنان در داخل ایران و در بیرون ایران دارن. واقعیت این هست که مسئله حجاب همواره در بین کنشگران زن یک مسئله برای مبنای حرکت بوده، اما هرگز بر روی این مسئله در حداقل میشه گفت تا زمانی که ما در داخل ایران بودیم اجماعی صورت نگرفت. یک دلیل اون هم برمیگرده به این تفکر که این مسئله حجاب اونقدر سیاسی هست که میتونه برای کل حرکت‌های جنبش زنان که قدم به قدم و آرام آرام به دنبال تغییر در بطن جامعه بودن، شاید این تصور وجود داشته همیشه که حرکت روی مسئله مبارزه با حجاب اجباری یک نوع رادیکالیسم یا یک نوع حرکتی هست که باعث سیاسی شدن جنبش زنان میشه، فارغ از هر اتفاقی که در داخل جنبش زنان بیفته. این خواسته عمومی که اینطورین عیان شده غیر قابل انکار و غیر قابل نادیده گرفتن هست.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن، و آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ. برنامه این هفته صدای دیگر رو در حالی به پایان می‌بریم که هفته آینده برنامه صدای دیگر اختصاص خواهد داشت به یافتن پاسخ این پرسش که چرا مسئله حجاب مسئله اصلی جنبش زنان در ایران نیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.